آذربایجان شرقی روانه تبریز شده برای ساخت دریاچه مصنوعی شهرداری. آقای بهادری نماینده ارومیه:
ما تو بحث آتش‌های نزدیک 15% در آورد دریاچه ارومیه رو به تنهایی داره انجام میده. این رودخونه کوچیکی نیست، ولی متاسفانه سالیان سال هست که عملا آب زیادی از این مسیر دریاچه وارد نمیشه و یکی از مسیرهایی است که تقریبا تمام آوردش رو دارن مصرف میکنن. منتها دیگه نمیدونستیم حتی نه تنها آوردی نداره، بلکه دارن همون مختصر آوردش هم میخوام ببرن و باش دریاچه مصنوعی درست کنن. و این نیست که بگیم مثلا شهردار تبریز نمیدونسته، شورای شهر تبریز نمیدونسته که مثلا این یک کار خطایی هست و اینها.
آبگیری دریاچه مصنوعی تفریحی تجاری پارک بزرگ تبریز از اردیبهشت آغاز شد. ساخت دریاچه مصنوعی از 4-5 سال قبل. دریاچه‌ای که آقای قربانیان عضو دفتر احیای دریاچه ارومیه در وزارت نیرو آن را اشتباه شهرداری تبریز عنوان می‌کند.
سد شهید مدنی تبریزم یک صدایی بود متوقف شد فقط به نفع دریاچه. پایین دستش بندای انحرافی که داشتن بندای انحرافی همه کار شده بود. ولی الان اخیراً توسط شهرداری به اشتباه اومدن تل‌اندازی شده، فقط دریچه‌ها بسته شده بود.
یعنی اشتباه بوده؟
ببین اینا اومدن تلاندازی کردن، یه سری کارهای عمرانی خواستن بکنن ولی هیچ مجوزی نداره، خلاف مصوبات کارگران ملی نجات دریاچه ارومیه است.
در این میان آقای عزیزپور مدیر روابط عمومی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی میگوید هیچ مجوز آبگیری به منظور احداث دریاچه مصنوعی به شهرداری تبریز داده نشده.
ما برای تکمیل نواقص این بند انحرافی توافق‌هایی با شهرداری تبریز انجام داده بودیم که شهرداری تبریز بیاد اونجا یه کاری رو انجام بده. منتهی مراتب برای آبگیری بند انحرافی شهید کسایی هیچ گونه مجوزی از طرف شرکت آب منطقه‌ای به شهرداری تبریز داده نشد.
اما بشنوید از شهردار تبریز که میگوید اولا دریاچه مصنوعی که این همه سر زبان ها افتاده فقط استخر بوده، مخفیانه هم نبوده و میزان آب ذخیره‌اش هم 30,000 متر مکعب. آقای شاهین باهر حساسیت برخی مسئولان رسیدگی به مشکلات دریاچه ارومیه را تبلیغاتی میداند.
بس عقابه نبود اینجا. اینجا یه آبندی هست که سازمان آب احداث کرده برای جمع‌آوری آب سطحی. ما فقط نوار ساحلیش رو احداث کردیم برای اینکه داخل پارک بزرگ برای تبریز قرار داره. کل سطحش حداکثر 30 هکتار حداکثر. حالا عمقش هم که بعضی جاها مثلا 1.5 متر، حداکثر مثلا 1.80 بعضی جاها هم مثلا 1 متر.
خب این خب یه سری صحبتایی که عرض کردم دیگه، ما توی خیلی از جاها واقعا موفق نیستیم، نتونستیم کار انجام بدیم. با اینجور حاشیه سازی ها، با اینجور بحثا میخوام توجیه بکنیم که ما داریم کار انجام عرض کردم این 30,000 متر مکعب اونجا آب بود که ما باز کردیم رفت. بخاطر اینکه بحث همین آقایون این موضوع اونقدر بزرگش کردن که ما دیدیم آقا این 30,000 متر مکعب آب ارزش اینقدر جو سازی ملی رو نداره.
حالا بعد از رسانه‌ای شدن برداشت از حقاوی دریاچه ارومیه برای ساخت دریاچه مصنوعی تفریحی در تبریز، ستاد احیای دریاچه ارومیه وارد شده و دستور به تخلیه آبش به نفع دریاچه ارومیه شده. آقای تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه:
به نظر میاد از 91 که شروع شده بوده، نقطه عطفش میخوره به سال گذشته که مثل یک جلسه‌ای بوده در استانداری که موضوع دریاچه اونجا مطرح میشه که اونجا شهرداری مطرح میکنه و در اونجا مطرح میشه که در این دریاچه بتواند آبگیری بشه، که بعد از اینی که این به اطلاع ما رسید پیگیری ها رو انجام دادیم، گفتن که نه این اشتباه شده و قرار نیست عملیاتی و اجرایی بشه. تا اینی که ما ابتدا در فروردین ماه مشاهده کردیم که فعالیت هایی داره صورت میگیره، خرداد ماه ما نامه کتبی دادیم به استانداری که قرار بوده این از دستور کار خارج بشه، ولی متاسفانه اطلاعات به ما رسیده که فعالیت‌های عمرانی داره صورت میگیره. تا اینی که متوجه شدیم آبگیری شده است، که اون آبگیری شده است پشت سرش جلسات تشکیل میشه، سازمان محیط زیست و ستاد احیا پیگیری میکنن که چون غیر قانونی آبگیری شده بوده آب تخلیه بشه و به سمت دریاچه حرکت بکنه.
حال دریاچه ارومیه اگر وخیمتر نباشد بهبود هم نیافته. حالا که سایه سدسازی های وزارتخانه های کشاورزی و نیرو از سرش برداشته شده، حتی اگر انتقادها به اقدام شهرداری تبریز دقیق هم نباشد، ساخت دریاچه مصنوعی و یا استخر 30,000 متر مکعبی در همسایگی دریاچه ارومیه نشان از درک نادرست اولویت ها دارد. وقتی چنین نگاه اولویت داری در میان مسئولان محلی دیده نمی شود، چگونه می توان به همکاری های کشاورزان و باغداران در مراعات مصرف آب ها امید داشت؟
خداحافظ هموطنان عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا عصوب الدین و وحكمته البالغة ونعمته السابغة.
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار. السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين
درود بر شما دوستان شنونده. توی این ایام دهه ولایت دلتون شاد باشه، لبتون خندان باشه انشالله، و همراه ما باشید با بخش صبحگاهی برنامه های این شبکه در خدمتون هستیم و این زمزمه عاشقانه رو همیشه با خودمون داریم که الحمدلله الذی جعلنا عاملا متمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله.
مولا تو سلطانی بر دلها، نقشی از عشق بنشانی در دلها.
یا مولا علی، یا مولا علی
سلطانی،
یا مولا علی، یا مولا علی، یا
مولا علی عشق بنشانی
در دلها. یا مولا در هر دامن، یا مولا می روید گل با نامن، یا مولا تو آفتابی اگر آفتاب داشت، تو بازو تو ماهتابی اگر داشت، ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرن از بهش نشانی. تو آفتابی اگر آفتاب داشت، تو بازو تو ماهتابی اگر داشت، ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرن از بهش نشانی، از بهش نشانی.
الهی شکر و باز هم سلام خدمت شما. خدا قوت، انشالله که شنبه خوب و پربار در پیش رو داشته باشید و لحظه های بسیار خوبی رو سپری کنید. خدمتون عرض کنم که بخش صبحگاهی رو پی میگیریم تا دقایق دیگه دوستان من در برنامه برای مردم در خدمتون خواهند بود و در کنارتون هستن. 9 صبح روشن شروع میشه، 10 با اخبار معارفی همراه شما دوستان گرامی خواهیم بود، 10:15 دقیقه پرسمان انقلاب پخش میشه، پاسخ به پرسش های پیرامون انقلاب اسلامی. بعد از پرسمان هم انشاءالله همراه شما خواهیم بود تا ساعت 12. اما برای مردم تقدیم شما گرامیان.
ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید.
عصری باید حکومتی باشد با سیاست، منتها سیاست عادلانه.
سیاست اگر از اخلاق سرچشمه بگیرد، از معنویت سیراب بشود، برای مردمی که مواجه با اون سیاستند وسیله کمال است، راه بهشت است.
برای مردم،
ویژه برنامه‌ای به مناسبت هفته دولت،
کاری از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران گرامی که در این لحظه همراه ما هستید از رادیو سراسری معارف. با ویژه برنامه برای مردم در هفته دولت با شما صحبت میکنیم و در خدمت شما هستیم و گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدای عزیز، به ویژه شهدای دولت، شهید رجایی و شهید باهنر را. خب در دهه ولایت و امامت هم هستیم. اجازه فرمایید که این دهرم به محضر همه شما عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت و شاد باشه عرض کنم. بسیار خب شنوندگان عزیز، ما قرار هستش که در این برنامه ها که در خدمت شما هستیم در هفته دولت راجع به فعالیت ها و دستاورد های دولت صحبت بکنیم و در خدمت شما عزیزان باشیم. خب طبیعتاً بخش مختلفی در نظر گرفته شده که تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اگه موافق باشید یه گزارشی رو همکارانمون آماده کردن، به اتفاق این گزارش رو بشنویم، برمیگردیم انشالله در خدمت میهمان عزیز برنامه خواهیم بود و باشون صحبت میکنیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما شنوندگان محترم برنامه برای مردم. من امیر غفاری هستم و این افتخار رو دارم که از عراق مرکز استان مرکزی همراه شما باشم. اما جا داره که هفته دولت رو خدمت یکایک شما تبریک بگم و به همین مناسبت میخوام هم صحبت شم با یکی از همشهریان عزیزمون که وقتشون رو در اختیار بنده قرار دادن و در حال حاضرم با ایشون از حوالی میدان شهدای شهرمون صحبت میکنم. سلام، وقت شما بخیر باشه.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، حالتون خوبه؟
مرسی، متشکرم.
زنده باشه. آقا به عنوان سوال اول، انتظارات شما به عنوان یک جوان چند ساله؟
30 ساله.
30 ساله از مسئولین استان برای بهتر شدن وضعیت استانمون چیه؟
خب بحث اهمیت دادن به اشتغال، بحث اینه که کمک کنن جوانا راحت تر و زودتر بتونن ازدواج کنن. سخت واقعا، بیشتر اینجور چیزاست. یعنی شما وقتی مشکل اشتغال ایرانی رو حل کنید، خود به خود ازدواج افزایش پیدا میکنه. وقتی که جوانا ازدواج کنن و متأهل شن، خود به خود ناهنجاری اجتماعی کم میشه، همه چی در گروه همه. و فکر کنم ریشه اصلی بسیار از مشکلات ما ایرانی ها و بیشتر قشر جوان هم بحث بیکاریه.
در همین راستا و حالا صحبت هایی که انجام دادید، خیلی دوست دارم که مهمترین انتقادات و پیشنهادات شما رو بشنوم با مسئولین استان.
من حالا میدون شهدا هستیم، یه پیشنهاد و انتقاد بدم. اینکه یه فکری به حال میدون شهر عراق کنن. واقعا میدونامون کوچیک داره میشه، در صورتی که تو کلان شهرها میدونای شهر اصلی میان زمینا اطرافش میخرن، فضای سبز ایجاد میکنن، میدونو بزرگتر میکنن که بحث ترافیک و رفت آمد و پیاده روها دچار مشکل نشه. این اصلی ترین مشکل شهر عراق. بحث بعدی که تو شهر عراق باش گریبان گیریم، بحث فضای سبز. خیلی از کارخونجات، خیلی از نهادها میان خیلی جاها درخت میکنن و رهاش میکنن. من به نظرم دیگه به دنبال کاشتن درخت نباشیم، دنبال نگهداری درخت باشیم. این همه پارکای جنگلی مصنوعی داریم، هیچ فعالیتی نمیشه، هیچ کمکی از سوی نه نهادهای مدنی نه دولتی برای بهبودشون نمیشه. و بحث اصلی من بحث اشتغاله. اگر کارخونه‌ها رو حمایت کنن، حداقل کارگراشون رو اخراج نکنن، حالا اگر دولت نمیتونه اشتغال ایجاد کنه، حداقل کاری کنه که زیگه شاغلا شغلشون از دست ندن.
بسیار خیلی متشکرم، صحبت‌های شما جامع بود و فکر می‌کنم که دیگه صحبتی باقی نمیمونه. سپاس از همراهیتون و ممنونم از شما شنوندگان خوب برنامه برای مردم که با این بخش گزارشی با بنده از عراق مرکز استان مرکزی همراه بودید. خدا نگهدار.
وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت طلب ها به مقاصد خودشون برسند، یک محیط آرام پیدا می شد. در این محیط آرام همه چیز پیدا می شد.
تا که آرامش دنیا رو دارم.
برای مردم، ویژه برنامه‌ای به مناسبت هفته دولت.
وطنم خاک تو تن پوش منه.
هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8.
ایران ای خاک تو گوهر خیز.
برای مردم، گفتگو با مسئولان دولتی.
ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی.
برای مردم،
آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی.
بسیار خوب، سفر کردیم به استان مرکزی و گزارشی که به اتفاق شنیدیم. ممنون که با ما همراه هستید با ویژه برنامه برای مردم از رادیو معارف در هفته دولت. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خب در این لحظه میهمان عزیز و گرانقدری پشت خط ارتباطی ما هستن و قرار هست راجع به دستاوردهای سازمانی که ایشون مسئولیتون رو به عهده دارن باشون صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر صالحی، ریاست محترم سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر صالحی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. این ایام رو به شما تبریک میگم و گرامی میداریم هفته دولت و این هفته رو هم به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم. بنده هم به سهم خودم هفته دولت رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که ما بتوانیم رهروان صدیقی باشیم در اون راهی که شهدای پیشکسوت ما برداشتن، ما بتونیم پیروی بکنیم از منش اونها، از واقعا نیت خالص اونها، از همت اونها، ما هم بتوانیم خدمتی به این مملکت بکنیم
انشالله. آقای دکتر، یکی از سازمانهایی که در کشور ما در خصوص پیشرفت‌ها سهم بسزایی میتونه داشته باشه سازمان انرژی اتمی هست. طبیعتاً مردم عزیزی که تو این لحظه شنونده یه برنامه هستن میخوان راجع به فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی بیشتر بدونن، با توجه به اتفاقاتی که حالا افتاد، خروج آمریکا از برجام و روند فعالیت‌ها، اینکه به چه سمتی رفت و در چه جایگاه و شرایطی الان قرار داریم، حتما موضوعی هستش که بیننده های عزیز و شنونده های گرامی رو دنبال میکنن و از شما تقاضا میکنم که راجع به این موضوع برای ما توضیحاتی بفرمایید.
بله، همون گونه که فرمودید، خب سازمان انرژی اتمی متولی امور فنی در حوزه هسته‌ای کشور هست.
بله،
تخصص هایی که در بر میگیره به هر حال تخصص های متنوعی است. کار کرد و عمل کرد فناوری هسته‌ای میتواند هم در تأمین برق سهیم باشه، هم میتونه در تأمین سلامت مردم سهیم باشه، هم میتونه در پیشبرد امور صنعتی سهیم باشه، در خیلی از جاها میتونه کار کرد و عمل کرد خوبی داشته باشه. خب ما در حوزه های مختلف همونجور که عرض کردم، حالا اگر برگردیم به خود حوزه هسته‌ای، باز اون به قسمت های مختلفی تقسیم میشه، مثل اکتشاف و استخراج که ما در این حوزه به خوبی داریم پیش میریم. ما قریب به 80% کشور رو تونستیم ژئوفیزیک هوا بردی بکنیم.
بله،
یعنی کل کشور رو تقریبا 80% رو توانستیم با استفاده از هلیکوپتر معادن بلقوهش رو در ارتباط با آرونیوم شناسایی بکنیم و انشالله ظرف چند سال آینده ما ژئوفیزیک هوا برد رو کامل خواهیم کرد
انشالله.
در بعد تحقیق و توسعه، خوب ما کارهای بسیار خوبی روی سانتریفیوژهای جدید مثل سانتریفیوژهای نسل 8 داریم کار میکنیم، روی نسل 6 داریم کار میکنیم. نسل 6 تقریبا داره آخرین مراحلش رو طی میکنه، الان قریب به 8 که داریم روی نسل 6 کار میکنیم. خب برای اینکه بتوانیم یه سانتریفیوژ جدیدی رو ما عرضه بکنیم به صنعت هستی از زمان طراحیش تا زمانی که بتوانیم تولید انبوه بکنیم قریب به 8 سال الی 10 سال طول میکشه. سانتریفیوژ IR6 رو ما از سال 88 تقریبا به طور جدی روش کار کردیم.
بله.
و امیدواریم که ظرف یکی دو سال آینده دیگه آخرین مرحله‌شو طی بکنه بتونه به آستانه تولید انبوه برسه.
و در واقع یه جورای بومی سازی شده دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله.
از بگم که بومی سازی شده دیگه این همه در کشورمون.
بله، اینا طراحی همه چیش بومی سازیه. فقط وقتی که شما طراحی که میکنی، سانتریفیوژ که میسازی، نمونه رو که میسازی، باید اونقدر تست‌های متفاوت و متعددی روش انجام بدی و این سانتریفیوژ‌ها رو به صورت تکدانه‌ای، دوتایی، هشتایی، دهتایی، بیستایی و همینجور میره بالا 30 تایی، 80 تایی.
بله.
اینها رو مورد آزمایش قرار بدید برای زمانهای طولانی تا مطمئن باشید که این سانتریفیوژ قابل اطمینانه و اعتماد هست تا برسونید به تولید انبوه. در غیر این صورت خب ممکنه شما هزینه زیادی برای تولید یه سانتریفیوژ بکنید و اگر تولید انبوه بکنید بدون اینکه این اقدامات رو انجام بدید، اون موقع ممکنه ضرر و زیان زیادی بکنید. یعنی در جریان به کارگیری این سانتریفیوژ متوجه میشید که اینا تند و تند خراب میشن و از بین میرن و خب اینها گران قیمت هستن. ما باید اطمینان حاصل بکنیم که این سانتریفیوژ تمامی تست های لازم رو پشت سر گذروندن. سانتریفیوژ 8 سال الی 10 سال طول میکشه.
درست.
خب تو تحقیق و توسعه پس ما به خوبی داریم میریم جلو. ما ابعاد دیگه تحقیق و توسعه نه فقط در سانتریفیوژ، در ابعاد دیگه صنعت هستی تحقیقات خوبی رو داریم انجام میدیم. آزمایشگاه های خوبی رو در سطح ملی دایر کردیم. آزمایشگاهی ما 20 فروردین گذشته تحت عنوان آزمایشگاه ملی و مرجع مواد ما توانستیم در فوردو تأسیس کنیم و ایجاد بکنیم. انشالله سال 98 ما امیدواریم کار رو شروع کردیم. شاهد برپایی آزمایشگاه بسیار مهم و مرجع ملی دیگری در بعد صنعت خلع باشیم که در کشور بسیار از این بعد ما نیازمندیم.
بله.
و این آزمایشگاه رو هم داریم برپا میکنیم. خب تجهیزات زیادی رو در فاصله که برجام تصویب شد ما توانستیم تجهیزات مورد نیاز سازمان انرژی اتمی رو در حوزه‌های مختلفش وارد بکنیم و اون سیکل تحقیقاتی خودمون رو در ارتباط به خصوص با تجهیزات بتونیم تکمیل بکنیم.
درست.
در بعد ساخت نیروگاه‌های جدید ما در 2 سال گذشته خب قراردادی رو با روس‌ها بستیم برای 2 نیروگاه جدید، مثل نیروگاه بوشهری که الان در فعالیت هست قرارداد بستیم و الان 2 نیروگاه رو مشغول ساختن هستیم. اقدامات و کارهای بله. زیادی داره در بوشهر انجام میگیره. اینا رو هم داریم تو بوشهر میسازیم.
درسته.
2 نیروگاه جدید الان ما از صدا و سیما تقاضا میکنیم که یه حضوری پیدا بکنن در بوشهر و از نزدیک شاهد باشن که چه فعالیت‌های گسترده‌ای رو عزیزان ما در دست اقدام دارن در بوشهر که واقعا چشمگیره. در حقیقت بزرگترین پروژه صنعتی کشور که الان در دست احداث هست، اگر بخوایم از نظر حجم مالی هم در نظر بگیریم، همین ساخت دنونگاه بوشهر هست که در دست اقدام داریم. این نیروگاه الان خب 2 سال طراحی‌هاش انجام شده، کار روی زمین هم انجام شده، گودبرداری‌ها انجام شده و امیدواریم در 6 سال آینده نیروگاه دوم بوشهر به کار گرفته بشه.
بله.
و 2 سال بعدش نیروگاه سوم. فعالیت‌ها الحمدلله بسیار گسترده است در این حوزه. بعد فعالیت دیگری که خیلی مهم هست بحث رادیو دارو هست. همونجور که بارها قبلا عرض شد، ما رادیو داروهای مورد نیاز بیماران کشور رو که قریب به 1 میلیون هستند که بیماری صعب العلاج دارن، خب واقعا تمام توجهشون به سازمان هست که این رادیو داروها رو تولید کنه. خب داریم تولید میکنیم. داروهای گونه های جدیدی از این داروها رو داریم تولید میکنیم که این داروها بسیار بسیار مؤثر و مفید واقع شدن در مبارزه با برخی از سرطان ها.
الحمدلله اشاره کردید به فعالیت های بسیار خوبی که در سازمان انرژی اتمی در کشورمون داره اتفاق میفته. خدا قوت میگیم خدمت همه دانشمندان عزیزمون. آقای دکتر، من خیلی کوتاه از خدمت شما بپرسم و از فرصت 1-2 دقیقه‌ای که باقی مونده با حضرت علی صحبت بکنم نهایت استفاده رو ببرم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم 29 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دستوری فرمودن مبنی بر اینکه سازمان انرژی اتمی آمادگی
آمادگی لازم برای رسیدن به 190 هزار صورت فعلا در چهارشنبه برجام فراهم بکنه. این دستور به کجا منتج شده و چه اتفاقی افتاده راجع به این موضوع؟
بعد از دستور مقام معظم رهبری ما در سه حوزه فعالیت‌های گسترده‌ای رو آغاز کردیم. در یک حوزه که سالن جدیدی رو توانستیم که قبلا مقدماتش رو فراهم کرده بودیم در طول مذاکرات با برجام، ولی بله، به طور محتاطانه این کار کرده بودیم. خب بعد از اینکه مقام معظم رهبری دستور فرمودن، ما این سالن رو تکمیل کردیم و ظرفیت اسمی اون سالن بالقوه میتونه 60 تا روتور سانتریفیوژ جدید رو اونجا بسازیم، تست بکنیم و این یک ظرفیت بسیار بالایی است. ما کارخانه‌ای که حدود 10 الی 11 سال تعطیل شده بود، کارخانه تولید UF6 رو مجدداً راه اندازی کردیم که UF6 تولید بکنیم و در ضمن اینکه این کارخانه رو راه اندازی کردیم، داریم مدرن سازی هم انجام میدیم، بهسازی داریم میکنیم. همچنین کارخانه جدیدی رو داریم طراحی میکنیم و در دست احداث داریم تحت عنوان کارخانه تولید UF4.
بله،
این هم باز یک کارخانه بسیار مهمی است. همه اینا بعد از دستور مقام رهبری به طور جد داره پیگیری میشه و صنعت هستی با قوت قدرت در تمامی حوزه ها داره میره جلو. توافقات خیلی گسترده رو با اتحادیه اروپا داریم در زمینه گداخت، در زمینه ایمنی هستی، و ما در آینده نزدیک به یک مناقصه در اروپا برقرار خواهد شد برای ساخت یک مرکز ایمنی پیشرفته در ایران که پولش رو خود اتحادیه اروپا تامین میکنه.
بله،
قریب به 20 میلیون یورو، و ایران میشه یک مرکزی در منطقه که دارای امکانات بسیار پیشرفته در زمینه ایمنی هسته‌ای خواهد بود که میتونه خدماتی رو به کشورهای اطراف و به کشورهای غرب آسیا بده. فعالیت‌ها حالا در مباحث دیگه با اتحادیه اروپا ما داریم خوب میریم جلو. فناوری‌های جدید دیگری رو هم داریم رصد می‌کنیم. همونجور که تقریبا حدود یک ماه پیش اعلام شد در صدا و سیما، برای اولین بار در ایران و شاید اولین بار در کشورهای اسلامی و یا شاید هم حتی کشورهای در حال توسعه، ما توانستیم اولین بار آزمایش در همتنیدگی فوتون‌ها را انجام بدیم که آثار بسیار بسیار گران قیمتی در حوزه‌های مختلف مثل ارتباطات،
درسته،
مثل ساخت کامپیوترهای جدید، مثل ساخت حسگرها خواهد داشت، و به سرعت در این زمینه داریم قدم برمی‌داریم. الان کشورهایی که در این زمینه پیشتاز هستن اتحادیه اروپا و امریکا و چین هستن، و ما الحمدلله تونستیم با رصد کردن دانش‌ها و فناوری‌هایی که در مرزهای دانش قرار بله. دارن در دنیا تونستیم رصد بکنیم و این کار رو شروع بکنیم، و الحمدلله قدم خوبی رو هم برداشتیم. به لطف الهی تونستیم اولین نتیجه مثبت رو در ماه مبارک رمضان گرفتیم، ولی اعلام نکردیم، گفتیم انقدر تکرار پذیر بشه تا با اطمینان خاطر به ملت عزیزمون بگوییم که ما اولین آزمایش در همتنیدگی فوتون رو تونستیم در ایران انجام بدیم. خب این آزمایش قبلا در فرانسه انجام گرفته بود، حدود 40 خورده سال پیش برای اولین بار، ولی ما تونستیم در ایران الان انجام بدیم. الان کشورهای دیگری دارن کار میکنن، ولی کشورهایی که تا اونجایی که من میدونم در حال توسعه و کشورهای اسلامی، من خبری ندارم که قدمی در این وادی به اون صورت به طور جدی برداشته باشه.
بله، خبر مسرت بخشیه که حضرت علی از طریق رادیو معارف مردم عزیز ایران در هفته دولت هدیه کردید، و آی دکتر، اون چیزی که مسلم هست و همه مردم عزیز ما و همه در واقع مردم دنیا اون رو میدونن، این توانمندی متخصصان و دانشمندان ایرانی هستش که اگر بخوان به اون نقطه مطلوب میتونن برسن.
ما امید فراوان به آینده داریم، باور زیاد به توانمندی جوانان غیورمون داریم، و همونجوری که امام عزیز راهلمون بله. فرمودن، مقام معظم رهبری تاکید میفرمایند اینکه خواستن توانستن از ما، اراده بکنیم آنچه را که میخواهیم، یقین داریم که به لطف الهی آن را محقق میکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سالی. من خیلی دوست داشتم که بیشتر با شما صحبت بکنم، اما زمان برنامه این اجازه رو به ما نمیده. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر که محبت کردید پشت خط ما.
این ایام رو ان شاء الله موفق و معید.
ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. بسیار خب شنوندگان عزیز و گرامی، صحبت کردم با جناب آقای دکتر صالحی، رئیس محترم سازمان انرژی اتمی، که در برنامه امروز برای مردم پشت خط ارتباطی ما اومدن باشون راجع به دستاوردهایی که در صنعت هسته‌ای کشورمون اتفاق افتاده صحبت کردیم و چقدر خوشحال کننده بود وقتی که آقای دکتر داشتن خبرهای خوشی به ما میدادن. امیدواریم که هر چه بیشتر این اتفاقات در کشورمون رقم بخوره و شاهد خبرهای خیلی خوبی در این عرصه باشیم. بسیار خب، رسیدیم به پایان برنامه امروز. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. 30553 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هست. انشالله که همیشه سربلند و پیروز و موفق باشید. زنده باد ایران، خدا نگهدار.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن.